کسی می نویسه توی نامش و اول همه نامه هاش هم می نویسه هلن کلر به شما نامه می نویسد. داره با ساده ترین شکل ممکن ارتباط برقرار میکنه. در نهایت خلاصه بکنم حرفو، ما در جهانی که زندگی میکنیم، در ارتباطمون با طبیعت، در ارتباطمون با آدمهای دیگر و در ارتباط با خودمون، به طور کامل متکی هستیم بر آن چیزی که در ذهنمون میگذره. هلن کلر در این کتاب به کرات داره اشاره میکنه به چشم ذهن. وقتی که با چشم سر نمیتونه ببینه، خودش رو معطوف میکنه به این مسئله که باید با چشم ذهنش ببینه. آدمها رو بعدن تو همین کتابش وقتی که مینویسه، خب هنوز به بینایی که نرسیده، همیشه نابینا بوده دیگه در تمام مدت عمرش، وقتی که این رو مینویسه، توصیفاتی که از آدمها میکنه بسیار جذابه. از طبیعت توصیف میکنه، از حالا یک بخشش رو یاد گرفته با دستاش شنیده، یک بخشش رو احتمالاً از طریق بویایی تونسته توی حافظش حفظ بکنه، اینها رو میاد تبدیل به متن میکنه، مینویسه و از این طریق داره با جهان اطراف خودش ارتباط برقرار میکنه و یادگیری های خودش رو داره به بیرون منتقل میکنه. حالا تو بخش بعد درباره نامه ها صحبت میکنم که بگم اونجا چه اتفاقی میفته توی نامه هایی که به دیگران مینویسه.
منتظر هستیم و مشتاق که راجع به نامه ها هم بشنویم در ادامه، اما حالا بریم سراغ بخش دوم نمایشیمون.
زندگی بعد از دست دادن بینایی و شنوایی عجیبه. انگار دنیای اطرافت خاموش میشه و تو ذهن خودت اسیر میشی. من خیلی چیزا تو ذهنم بود، اما راه به بیرون نداشت. انگار توی خودم اسیر بودم، اسیری که به نظر آزاد میاد. فقط کافی بود بعد قلقی کنم تا به هرچی دلم میخواست برسم. کسی طاقت ناراحتی و عشقای منو نداشت. همین بود که کارو برای معلمم سخت کرده بود، اما اون با صبر و حوصله ادامه داد و هیچ وقت ازم ناامید نشد.
خب هلن، دستتو بده به من.
ببخشید، کف دستش چی می نویسین؟
کلمه آب.
فکر نمی کنی اینو خیلی وقت یاد گرفته؟
هنوز تفاوتشو با پارچه آب متوجه نشده. هر دو رو برای یک کلمه استفاده می کنه.
قصد دخالت ندارم اما خب می دونی.
هلن، لیوانو بذار زمین.
خب وقتی نمیشنوه چطور باش حرف میزنه؟
نمیدونم. هلن کوچولوی ما خیلی وقته نه حرف میزنه نه میشنوه.
بله خانوم، میدونم. اما حس لامسش هنوز پابرجاست. فقط کافیه حرفا رو براش تکرار کنین و اون با لمس لباتون حرفتون رو بفهمه. اما خب نه خیلی سریع، ولی کم کم متوجه میشه که چی میگین. البته خودتون میبینین که من کف دستشم جملاتو مینویسم. لطفاً قاشقو به هم بدین خانم کلر.
هلن هیچ وقت از قاشق استفاده نمی کنه.
مجبورش نکنین قاشق رو دستش بگیره، وگرنه
بفرمایین پرتش کرد.
اگه دوباره قاشقو بدین دستش بازم پرت میکنه.
خوردن غذا با دست برای دختری به سن و سال هلن ناشایسته. چه برسه وقتی بزرگتر بشه؟ خودتون تصور کنین یه دختر 20 ساله جلوتون نشسته داره با دست غذا میخوره. اونم نه فقط از بشقاب خودش. دستشو تو بشقاب بقیه هم میکنه و از غذاهاشون میخوره. قاشقو تو دستت نگه دار هلن.
اما هلن خیلی بیازاره. اون فقط یه دختر بچه کوچیکه که از بخت بدش، لطفاً اذیتش نکنی.
دختر شما باهوش خانوم. منظورمو خوب متوجه میشه. قاشقو بگیر هلن.
شما از شنیدن صدای قاشق خوشتون میاد؟
کافیه هلن. خودم اولین قاشق غذا رو بهت میدم.
دیگه مجبورش نکنین خانم. اگه دلش نمیخواد از قاشق استفاده کنه، مجبور نیست به زور این کار رو انجام بده.
هلن نیاز به حمایت داره. بیا بغلم عزیزم، هیچ ایرادی نداره.
ما هیچ وقت هلن رو مجبور به کاری نکردیم. این دختر همینجوری از خیلی از چیزای این دنیا محرومه. رفتار شما، رفتارتون تحقیرآمیز خانم.
آخ عزیزم تموم شد، مامان پیشته، من همینجا، دیگه مجبور نیستی از قاشق استفاده کنی.
میدونین که هلن صداتون رو نمیشنوه.
لازم نیست چیزی بشنوه، من اینا رو میگم تا حسی که توی من به وجود اومده رو درک کنه.
خانم محترم، رفتار شما با هلن شبیه رفتار با یک بچه سالم و سرحاله. اما هلن
لازمه که... بهتون بگم که هلن از نظر بدنی بنیه خوبی داره، اصلا ضعیف نیست، از طرفی ذهن و مغز خوبی داره و میدونه چطور باید ازش استفاده کنه. ترحم شما نسبت به این بچه اونو عقب نگه میداره.
ترحم؟ چطور جرأت میکنین اسم اینو بذارین ترحم؟ دختر من تو یه سالگی شنوایی بیناییشو از دست داده، دیگه چه بلایی میتونه سرش بیاد؟
خانم کلر، لازمه بهتون بگم بچه های دیگه ای هم توی این شرایط بودن یا حتی هستن. دلسوزی بیش از اندازه مهارتشون رو سلب میکنه.
من فکر میکنم شما زیادی سخت میگیرین، وگرنه توجه کردن به بچه ای مثل هلن کاملا به جا و منطقیه.
خانم و آقای کلر، لازمه یه چیزی بهتون بگم. اگه واقعا علاقه دارین هلن پیشرفت کنه و پا به جهان تازه‌ای بذاره، لازمه که اجازه بدین روی پاهای خودش وایسه و به خودش تکیه کنه. محبت و توجه بیش از اندازه شما جلوی پیشرفتش رو میگیره. لازمه که به من اعتماد کنین.
که اجازه بدیم دخترمونو مجبور به هر کاری بکنین؟
که به هلن یاد بدم آدمایی که پیشمونن و حمایتمون میکنن تا ابد کنارمون نیستن.
ما طاقت دیدن ناراحتی هلن رو نداریم خانم.
هلن فقط یه دختر 6 ساله است، توقع شما ازش زیاده.
بذارید یه چیزی رو بهتون بگم. الان وقتشه که به من اعتماد کنین، اما تا وقتی که اینطوری برای هلن دل میسوزونین کمکی به هلن نمیکنین. برای همین بهتره که الان درخواستم رو مطرح کنم. اجازه بدین من و هلن مدتی جایی به جز اینجا تنها با هم زندگی کنیم.
امکان نداره،
هلن بدون ما نمیتونه جایی بمونه.
برای یه مدت کوتاه، اگه تغییری حاصل نشد راهی که شما بگین و پیش میگیرم. قبوله؟
باشه، خیلی خوب،
قبوله.
این آغاز زندگی و اولین قدم های من به دنیای واقعی بود، جایی که کورسوی نور دیده می شد و من آروم آروم به سمتش حرکت می کردم. این بهترین اتفاق زندگی من بود.
متشکرم از دوستان هنرمندمون. اینجا کتابخانه نیمه شبه. این هفته داستان زندگی من نوشته هلن کلر. با آقای اسلامزاده رسیدیم به بخش نامه ها.
بله،
از نامه ها قرار شد برامون بگید.
برای کسانی که اهل واژه نوشتن و کلمه هستن، بررسی این نامه ها خیلی کار جذابیه. ای کاش زبان انگلیسی و فارسی انقدر از هم فاصله نداشت ساختارشون که ما دقیقا همون نوع انگلیسی که هلن کلر به شکل ابتدایی نوشته بود، بدون نقطه، بدون حتی حروف اضافه اشتباه یا بدون حروف اضافه، رو اینجا میتونستیم تو زبان فارسی عین به عین ببینیم تا متوجه بشیم که از چه شکل ابتدایی از نوشتن داره استفاده میکنه. تجربه نامه‌نگاری الان شاید خیلی تجربه مرسومی نباشه، اما من همچنان از اون نسلی هم که نامه زیاد می نوشتیم و به ویژه دوره خدمت سربازی که می رفتیم نامه مهمترین رسانه ارتباطیمون بود. موقعی که من رفتم خدمت سربازی، خواهر کوچک من 6 ساله بود و وارد مدرسه شده بود. این چون من هر مثلا 2 ماه یک بار می اومدم، خب فاصله نسبتاً زیاد بود، برای من نامه می نوشت. نامه هایی که می نوشت روی این کاغذهای دفتر مشقایی که داشت با مداد رنگی و مثلا با مداد قرمز و مشکی، آب بابا، مثلا بابا نانداد، همون چیزهایی که تو مدرسه یاد گرفته بود کلاس اول، همونها رو برای من می نوشت. و به مرور تا سربازی من تموم شد تو مدت یک ساله، نامه هاش رو وقتی هنوزم دارم اونا رو
آخه.
وقتی که نگاه میکنی پیشرفتش رو کاملا حس میکنی که هرچی که یاد میگیره رو شروع میکنه به نوشتن. بعد دیگه احوال پرسی میکرد در نامه های بعدی، واژه های عاطفی، دوست دارم و دلم تنگ شده، اینها رو هم توی نامش میابرد. نامه های هلن کلر هم توی این کتاب که آمده دقیقا همین ویژگی رو داره. وقتی که نامه ها رو میخوندم دقیقا اون حس و تجربه اون نامه ها رو داشتم که میومد. من یک دوره‌ای معلمی میکردم و رابطه خوبی با بچه‌ها داشتم، ماجرا که میگم مال 25 6 سال پیشه. و یه وقتایی مثلا برادر یا خواهر کوچولوی اون بچه‌هایی که باشون کار میکردم تو مدرسه یه نامه‌هایی رو می‌نوشتن. اونها هم همینطور بود، یعنی بچه‌ها هر اون چیزی که رو یاد می‌گیرن همون رو روی کاغذ میارن می‌نویسن. هلن کلر هم هر اون چیزی رو که یاد می‌گرفت، توانایی نوشتن پیدا می‌کرد، به هر کسی که نامه می‌داد شروع می‌کرد اون جملات رو هم می آورد. این تلاش تمرین برای یاد گرفتن. اصلا یه جای خودش میگه که این نامه های زیادی که به آدم های مختلف نوشته باعث شده که بتونه نویسنده بشه. تو سیر نوشتن و نگاهش به جهان ما میبینیم داره توصیف میکنه. خب یه کسی که نابیناه توصیفش با یه آدم بینا کاملا متفاوته، ولی اینقدر قدرتمند داره توصیف میکنه، شما حس نمیکنید که نامه یک آدم نابینا رو دارید میخونید، نامه کسی رو میخونید که توانایی شنیدن و حرف زدن رو در کودکی از دست داده. برای همین میخوام بگم که این نامه ها نشون دهنده از اون زندگی نامه بیشتر. توی زندگی نامه ممکنه بگین که خب اینو در یک دوره ای نوشته که حالا به لحاظ ذهنی هم پخته شده، توانایی هاش بیشتر شده، ولی تو اون نامه هایی که از همون ابتدایی که شروع میکنه یاد گرفتن مینویسه، آرام آرام توصیف هایی میکنه که متوجه میشین که این تو ذهنش داره اینها رو میچرخ. مثلا همین که نمایشی که شنیدیم گفت توی ذهنم خیلی چیزها رو دارم میشنوم، اسیر ذهن خودم شدم و باید اینها رو بیرون بریزم. هلن کلر با این نامه ها اون اسارت ذهنی خودش رو بیرون میریخت، از اون اسارت ذهنی خودش رو آزاد میکرد. برای همین اهمیت بسیار زیادی داره. کاش که یه روانشناس هم پیش ما بود درباره ویژگی های روانشناسانه و روانکاوانه این ماجرام صحبت میکرد، به ما میگفت که به لحاظ ذهنی، به لحاظ روانشناسی اینها چه تأثیراتی در روح و روان انسان داره.
بله.
به هر روی این بخش نامه های این کتاب بخش بسیار جذابیه. اگه کتاب رو خواستید بخونید نامه ها رو یه مقدار با دقت بخونید، چون اون بخش زندگی نامه رو میتونید سریع بخونید، خاطره است، یه بخشایی از زندگیش رو تعریف کرده آمده، ولی توی اون نامه ها بخش مهمی از مراحل یادگیریش رو ما میتونیم به عین ببینیم. انگار مستندات اون بخش زندگی نامه است. ما یه زندگی نامه، حالا مستنداتش رو اینجا داریم به شکل نامه ها میبینیم که بخش بسیار مهمیه، هم از نظر ادبی قابل بررسی، هم به لحاظ روانشناسی.
متشکرم. در این برنامه کتابخانه نیمه شب داریم با زندگی کسی آشنا میشیم که میتونه برای ما بسیار الهام بخش باشه، هلن کلر. و حالا یه بخش نمایشی دیگر رو اینجا با هم میشنویم و تماشا میکنیم و تقدیم میکنیم به شنوندگان رادیو تهران.
دوستی ها برای من چیزای معنادار و مهمیه. نگه داشتنش به نظر آسون میاد، اما گاهی یه وقتایی اتفاقات باب میل ما پیش نمیرن. گاهی تو زندگی قربانی چیزایی میشیم یا چیزایی رو از دست میدیم که هر وقت بهشون نگاه میکنیم دلگیر میشیم. اما روح آدم تحمل خیلی چیزا رو داره، تحمل از دست دادن ها.
آقای آناگنوس مدیر مدرسه نابینه ها خیلی به هلن لطف داشتن. وقتی داستان قشنگ هلن به دستش رسید انقدر خوشش اومد که تو روزنامه هم چاپش کرد.
از اولم میدونستم هلن ما هوش عجیبی داره.
هلن بدون شک دختر با استعدادیه. یه وقتایی از یه جمله های استفاده میکنه که من متعجب میشم. انگار هر کتابی که میخونه رو لغت به لغت حفظ میشه و تو گنجینش نگه میداره تا به موقعش بره سراغش.
چند تا از دوستان وقتی داستان هلن تو روزنامه خوندن باورشون نمیشد، فکر میکردن یکی از ماها براش نوشتیم.
آره همکارای منم خیلی خوششون اومد. هلن ما از اولم استعداد داشت.
هلن به خوبی میدونه از ویژگی هایی که داره چطور استفاده کنه.
بله درسته، روز اولی که شما اومدین و هیچ وقت یادم نمیره، ما از بودن شما خیلی خوشحالیم. همین که میتونم با کمک الفبای دستی باهاش حرف بزنم، وای انگار یه دنیای دیگه است.
واقعا انگار کلید یک صندوقچه پر از رمز و راز رو دوباره برای ما باز کردین.
اگه هلن نمیخواست هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد.
بیا تو.
ببخشید خانم که مزاحمتون میشم.
مسئله نیست، چیزی شده؟
یه نامه واسه خانم سالیوان و دوشیزه هلن اومده از طرف یکم ناخاناست. روش نوشته آقای
آناگنوس؟
بله بله، پستچی گفت که یه نامه فوریه، یعنی خیلی زود باید بخونیدش.
اگه نامه رو بدی هر چه زودتر میخونمش.
خب فکر کردم چون نامه مال هر دوتونه دوشیزه هلن هم باید اینجا باشن تا
نامه رو بده. آنی
اما
نامه رو بده، هرچی توش باشه من خودم به هلن اطلاع میدم.
باشه بفرمایید.
میس سالیوان عزیز، لطفاً هرچه سریتر روزنامه امروز رو بخونید.
چیز مهمی توش نوشته؟ مدرسه نابیناهای پرگیز تصمیم جدیدی گرفتن، میخوان برای هلن کاری بکنن. لازم به این همه زحمت نیست، همین که داستان هلن چاپ کردن یه لطف بزرگه.
خانم سالیوان چیزی شده؟
روزنامه امروز هنوز نرسیده؟
چرا اینجاست؟ جلوی چشمم گذاشتم که یادم نره، ولی خب یادم رفت زودتر بهتون بدم.
باید یه خبری باشه، خبری درباره هلن، وگرنه آقای آناگنوس هیچ وقت با این عجله چیزی رو برای من نمیفرستاد. پس این دختر کجا موند؟
اتفاق خاصی افتاده خانم سالیوان؟
خانم سالیوان لطفاً ما رو
ایناهاش فریبکاری یه دختر نابینا و ناشنوا که از محبت دیگران سوء استفاده کرده. داستان پادشاه یخ نوشته هلن کلر داستانی دزدی شده از خانم آگنس. این داستان مجموعه افسانه های زمستان نوشته خانم.
چرا چیزی نمیگی؟
خانم سالیوان
امکان نداره، من هیچ وقت این داستان رو برای هلن نخوندم، خودش هم همچین داستانی رو نخونده. امکان نداره، اینا همش دروغه.
میشه بگین چی شده؟
روزنامه نوشته هلن داستان پادشاه یخو از روی داستان خانم آگنی نوشته، اما این اصلا امکان نداره. هلن هیچ وقت همچین داستانی رو نخونده.
الان این یعنی چی؟
هلن باید از خودش دفاع کنه. من اجازه نمیدم غرور دختری به سن و سال هلن خورد بشه. هلن هیچ اشتباهی نکرده، من مطمئنم. منو ببخشید، من باید هلن رو ببینم.
آقای آناگنوس یکی از عزیزترین دوستانی بود که داشتم، اما هیچ وقت حرفم رو برای داستانی که برشون نوشتم باور نکردن. داستان وقتی من خیلی کوچیک بودم و هنوز به الفبای دستی وارد نبودم خونده شده بود. مفاهیم داستان برای من غیر قابل فهم بود و من هیچ وقت چیزی رو از روی داستان خانم آگنی کپی نکرده بودم. خانم آگنی حرف منو باور می‌کرد، اما عزیزترین دوستم آقای آناگنوس رو برای همیشه از دست دادم. حتی وقتی از یه جلسه بازپرسی سخت بیرون اومدم و بیگناه شناخته شدم، آقای آناگنوس هیچ وقت باورم نکرد.
Thank you.
متشکرم که همچنان همراه هستید با کتابخانه نیمه شب. بخش پایانی صحبت‌های آقای اسلامزاده رو حالا خواهیم شنید در خصوص داستان زندگی من نوشته هلن کلر و ابعاد مختلفش. حالا یک جمع‌بندی مختصر.
الان که پایین بودیم و بچه‌ها داشتن این بخش نمایشی رو اجرا می‌کردن، یکی از دوستان یه سوالی کرد که فکر می‌کنم با این سوال جمع‌بندی بکنیم برنامه رو. گفت کسی که از خیلی کودکی نابینا شده و حس دیدن و شنیدن رو از دست داده چطور میتونه توصیف بکنه طبیعت اطرافش رو و دیگران رو و حتی چهرهشون رو؟ این مسئله دقیقا برمیگرده به یادگیری. ما وقتی که چیزی رو یاد نگیریم نمیتونیم توصیفش بکنیم. شما یه بچه خیلی سالم رو که همه ظاهرش شنیدن دیدن همه چی رو به طور کامل داره، حواس پنجگانه رو داره، بهش چی یاد ندین و بیاین شروع کنید بهش بگی که مثلا شروع کنه توصیف کردن همینجا رو مثلا، قطعا نمیتونه این کار رو بکنه. و آموزش حرف زدن با کودک، ارتباط برقرار کردن باهاش، یاد دادن کلمات و و همه اینها باعث میشه که اون توانایی کنار هم چیدن این واژه ها رو پیدا بکنه. همه ماها یه شمع میداریم که مثل شمع پلیسی که میگن، یه شمع زبانیه و در همه آدم ها وجود داره. شما میتونی به عنوان یه فارسی زبان، انگلیسی زبان، چینی زبان، نمیدونم هر زبانی، از این شمع زبانی استفاده بکنی و واژه ها رو جوری کنار هم بچینی که تبدیل به یک شعر بشه. مفاهیم رو بیای در قالب واژه ها و کلمات تبدیل به یک اثر ادبی بکنی، به یک متن تبدیلش بکنی. این ثمره یادگیریه و وقتی که این یادگیری به حد کامل میرسه و ترکیب میشه با توانایی های ذهنی، قابلیت های بسیار بسیار زیادی پیدا میکنه که یک بخشی از این قابلیت ها رو هلن کلر در متن این کتاب بهش اشاره میکنه. میگه مثلا همین بخش نمایشی که شنیدین، اون داستانی که مینویسه و یک نفر میاد شک میکنه، میگه نه این داستان خودش ننوشته، شنیده و بعد این رو تکرار کرده نوشته، یا براش تعریف کردین و این تونسته این رو بنویسه. نمونهش میشه همین دیگه، اون فکر میکنه که چرا چنین کسی که هیچ حسی در دیدن و شنیدن و حرف زدن نداره چرا میتونه یه چیزی بنویسه. این تواناییه که شاید باورش برای خیلی ها واقعا سخت باشه که من مثلا بچه 10، 12، 15 ساله، 20 ساله چطور میتونم بدون تجربه های قبلی این کار رو انجام بدم. این تجربه ها به مرور برای این بچه اتفاق افتاده، کسب کرده و تونسته از اون نوع آموزشش استفاده بکنه و شروع بکنه نوشتن. این یه نکته. و نکته دیگه نقش دست ها توی یادگیریه که یک کوچولو هم بهش بکنم اشاره کردم، که به ما نشون میده که هر کدوم از اندام ما، اینها ورودی های ماست دیگه، اینا اون مثل همین فیشای کامپیوتر میمونه که سیمای مختلف بهش وصل میشه و اطلاعات و دیتا به ما وارد میشه. یک بخشی از این اطلاعات به ما وارد میشه، درون ما وارد میشه، به مغز ما میرسه. حالا ما شروع میکنیم اینها رو تحلیل کردن. توی اون بخش تحلیل و آنالیز این اطلاعات که ادبیات، هنر خلق میشه، فلسفه خلق میشه و علم ایجاد میشه، ما دانش رو کسب میکنیم. تا این دانش رو تحلیلش نکنیم هیچ وقت نمیتونیم به ادبیات و خلاقیت و علم برسیم. برای همینه که هلن کلر آدمیه که روی ذهنش داره کار میکنه، یعنی از همون کودکی در خودش این توانایی رو ایجاد کرده که روی ذهنش کار بکنه و بتونه به این مرحله برسه که بنویسه، بدون اینکه ببینه، بدون اینکه بشنوه و بدون اینکه حرف بزنه.
خیلی متشکرم از شما.
آها، فقط من یه نکته رو اشاره بکنم. اون فیلمی که در از بحثمون بهش اشاره کردم، فیلمیه به نام معجزه‌گر.
بله.
که 1962 آرتور پن این فیلم رو ساخت که دو تا جایزه اسکار هم گرفت واسه اون نقش معلمه و یکی دیگه از نقش‌ها، و اونجا تمرکزش روی معلمه. میگم تا اونجایی که من خاطرم هست اون معلمه برام خیلی مهم بود و شخصیت بسیار مهمی داشت که نقش اون میس سالیوان رو هم یه هنرپیشه به نام آن بنکرافت بازی کرده بود که جایزه اسکار رو هم گرفت.
متشکرم از آقای اسلام‌زاده عزیز، با ایشون خداحافظی میکنیم، اما همچنان هستیم همراه شما با کتابخانه نیمه شب و بخش بحث آزاد. کتابخانه نیمه شبه که میشنوید از رادیو تهران و رسیدیم به بخش بحث آزاد. خانم هدا فعلا هم اینجا هستن، موضوع بحث آزاد رو اعلام میکنن. بفرمید.
میخوایم تصور کنیم با هم دیگه که یک نقصی داریم و بعد ببینیم که با این نقصمون چجوری میتونیم زندگی بکنیم. به نظرم ما با چشم داشتن، به بینی داشتن، به دهن داشتن، به پا داشتن، به دست داشتن عادت کردیم یه جورایی. و حالا بیاییم یه خرق عادتی بکنیم و تصور بکنیم یکی از اینا رو نداریم و بعد ببینیم چجوری میتونیم زندگی بکنیم. میشه از خود شما شروع کنم؟
نه، اصلا نمیشه از من شروع کنیم.
خب ولی آخر سر به شما برسیم.
حالا آخر سر به شما برسیم.
نهم.
چه رشته ای؟
میخوام برم تجربی.
خدا رو شکر چهار ستون بدنتون سالمه دیگه.
بله.
بیناییتون با مشکل مواجه میشه، نمیبینید دیگه، خدایی نکرده. چی میشه؟
یه دقیقه چشاتون رو ببندیم بگیم.
خیلی سخته تصورش بدون که چش نداشته باشه.
حالا بهش فکر نکردم. قطع عضو بشم و اونجور چیزا رو پیش بکردم.
چی بشی؟
قطع عضو. به هر حال من زندگی رو ادامه میدم. حالا نمیشه دلیل نمیشه برای اینکه من کلن از زندگی ناامید بشم.
چی شد که به قطع عضو فکر کردی؟
به هر حال توی جامعه آدم میبینه آدم های مختلف رو و یه لحظه خودش میذاره جای اون شخص، میگه اگر من توی این شرایط بودم چی کار میکردم؟
دانشجو ارشد روانشناسی ام. نشد ندارین، غیر ممکن نیست. هر چیزی که بخوای میتونی توی ذهنتون رو عملی کنی، مگر اینکه خودت واقعا نخوای.
حالا چون شما فرمودین که رشتهتونم روانشناسیه، من فکر میکنم بین اینکه این معلولیت مادرزادی باشه یا اینکه بعدها برای ما اتفاق بیفته، از نظر روانشناختی احتمالا خیلی تمایز وجود داره دیگه. یعنی پذیرشش قاعدتا برای کسی که مادرزادی دوچار هستش خیلی ساده است.
خب برای کسی که بعدها ممکنه دوچار نقص بشه خب خیلی سخته، خیلی سخته. ولی خب با یه سری مشاوره ها و روان درمانی ها میتونه برای نقصش فائق بیاد، غالب بشه.
بیمارستان قلب یه روانشناس مستقره برای این که به بیمارا بگه که شما بعد از عمل قلب قراره یه زندگی دیگه رو تجربه کنی. من با یکی از این روانشناس حرف می زدم، می گفت این یکی از سخت ترین کارهاست برای ما. من خودم برای این که دچار فروپاشی روانی نشم مجبورم یوگا کار کنم، کوهنورد.